جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تحریم و مجازات های شدیدتر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. جمهوری اسلامی ایران برای شرکت بدون شرط در مذاکرات درباره تأمین سوخت راکتور تهران اعلام آمادگی کرد. میرحسین موسوی به اتهام‌های هواداران رهبر جمهوری اسلامی درباره جنگ عراق و ایران پاسخ داد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا در مجله نیمه شب از طرف همه همکارانمون بهتون سلام میکنم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده رادیو فردا در ثانیه هایی که وارد بامداد سه‌شنبه 5 مرداد ماه شدیم. اگه بیدار هستید و میتونید لطفاً با ما همراه بمونید تا بعد از خبرها مروری بکنیم برنامه های امشب رو. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر بسته جدیدی از تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مهر تایید زدند. آماج اصلی این تحریم‌های جدید دادستد خارجی جمهوری اسلامی و بخش‌های انرژی و بانکداریان است. این اقدام که رهبران اتحادیه اروپا ماه جوان گذشته بر سران به توافق اصولی رسیدند، تازه‌ترین نمونه از رشته تدابیر است که جامعه بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در نظر گرفته است. علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت بدون شرط در مذاکرات درباره تامین سوخت راکتور تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت آمادگی ایران منوط به آمادگی طرفین دیگر مذاکره است. علی اصغر سلطانی افزود مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استقبال از تصمیم ایران مبنی بر آمادگی برای مذاکره درباره تامین سوخت گفت که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا این پروژه در چارچوب آژانس صورت بگیرد. پیش از این علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از ارسال نامه پاسخ ایران به گروه وین درباره تامین سوخت راکتور تهران خبر داده بود. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران در سخنانی به اتهام‌های هواداران رهبر جمهوری اسلامی در مورد دوره جنگ عراق و ایران پاسخ داد. اشاره آقای موسوی به سخنان محسن رفیق دوست، وزیر سپاه آن دوره بود که در مصاحبه گفت امکانات آنطور که نظامی‌ها می‌خواستند در خدمت جنگ قرار نمی‌گرفت. اکثر اوقات در دولت با پیشنهادهایی که برای جنگ می‌شد مخالفت می‌کردند و دائم می‌گفتند شما که می‌دانید نمی‌توانید بغداد را بگیرید، چرا جنگ را تمام نمی‌کنید؟ پایان نقل قول. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی با نامیدن محسن رفیق دوست به عنوان وزیر تحمیلی گفت اگر دولت و امکانات در اختیار او و همفکرانش قرار می گرفت، بر سر کشور همان می آوردند که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردند. روزنامه رسالت روز دوشنبه نوشت که برخی از اعضای فعال انجمن حجتیه برای تایید مجوز فعالیت این انجمن به مراجع قانونی مراجعه کردند. این روزنامه اقدام اعضای انجمن حجتیه را ناشی از مدارای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مورد سیاست‌های فعلی این انجمن دانست و افزود خوشبختانه این موضوع تاکنون محقق نشده است. پایان نقل قول. وبسایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، نیز همین مطلب را به نقل از روزنامه رسالت منتشر کرده است. تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. انجمن حجتی که در دهه 30 خورشیدی به منظور مبارزه با بهائیت تأسیس شد، به دنبال دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1362 تعطیل شد. با این همه برخی از شعرهای نزدیک به جناح اصلاح طلب در سالیان گذشته درباره از سرگیری فعالیت انجمن حجتی هشدار دادند.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. ایران خواستار رفع بحران هسته‌ایش به وسیله گفتگو با اتحادیه اروپا شد.
اتحادیه اروپا هم یک سری تحریم‌های خیلی جدی علیه ایران را شروع کرده. ایران را متوجه کرده که این دفعه بایستی انعطاف نشون بده.
جنجال‌های حاشیه‌ای بر سر سلامت آب تهران و میزان نیترات در آن کدام درست می‌گویند؟
بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاضلاب‌ها هست وارد این شبکه میشه. همینقدر که تجزیه میکنن میبینن میکروبی درش نیست، پمپ میکنن به شبکه.
بعد در بخش دوم مجله نیمه شب در گفتگوی ویژه این هفته صحبت‌های پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل رو میشنوید در مورد تعطیلی یک سالی ارکستر ملی ایران.
موسیقی رو که اجرا می‌کردن شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گل‌ها نامیده می‌شد.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. اخیراً محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مذاکره با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای را منوط به شرایطی کرده بود و همچنین گفته بود که برای تنبیه دولت‌های غربی تا ماه شهریور هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شه. اما روز دوشنبه علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمادگی جمهوری اسلامی برای شرکت بدون شرط در گفتگو با دولت‌های غربی خبر داد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا ابتدا از او علت این چرخش ناگهانی دولت تهران رو پرسیده.
همین این که ایران از سه موضع خودش عدول کرده، یعنی موضع اول این که گفته بود که ما شرایط داریم، موضع دوم این که گفته بود که ما تا آخر ماه رمضان مذاکره نمی کنیم، موضع سوم این که گفته بود اگر تحریم ها انجام بشه قرارداد با ترکیه برزیل رو ملغا تلقی می کنیم، هیچ کدام از اینها عمل نشد و ایران اعلام آمادگی کرد.
آقای احمدی نژاد هم پس از صدور قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت گفت که برای تنبیه دولت‌های غربی تا پایان شهریور ماه مذاکره‌ای صورت نمی‌گیره. به تصور شما میشه این رو یک نوع عقب نشینی دولت تهران تلقی کرد؟
اولا احمد نژاد این دفعه اولی نیست که حرفای خودش رو عوض میکنه، هر زمانی ممکنه هر موضعی رو اتخاذ بکنه. دوم این که ممکنه کسانی از داخل سیستم خواستن به خصوص که این حرف احمد نژاد رو ملغا بکنن و به این طریق یک مقداری باعث آبروریزی از احمد نژاد بشه. سوم این که اگر ایشون از این موضوع عدول کرده باعث این رو به این حساب گذاشت که اگر حتی کسی بپرسه ایشون خواهد گفت که خب مصلحت این بود، چون اصولا در جمهوری اسلامی جوابگو کسی نیست و تازه هر وقت که خیلی مسائل به مشکل بر بخوره از طرف آقای خامنه اعلام میشه که مصلحت این بود، یعنی سوال بی سوال و ترکیب همون است که گفته شده و بیشتر از این بحثی نخواهد شد.
علاوه بر حرفای آقای سلطانیه، همین امروز روز دوشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در تلویزیون دولتی گفت که از پیشنهاد برزیل و ترکیه برای انتقال سوخت باید بهره گرفت. آقای سلطانیه هم که اعلام آمادگی بدون پیش شرط ایران رو در مذاکرات تأکید کرد، در واقع که فقط برای تأمین سوخت راکتور تهرانه، در حالی که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حدود یک ماه پیش تأکید کرده بود که مذاکره با ایران باید روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز باشه و نه تنها بر سر مسئله مبادله سوخت 3.5% با میله‌های سوخت 20% غنی شده. با این حساب آقای نفیسی، وضعیت مذاکرات احتمالی رو شما چگونه می‌بینید؟
دولت ایران سعی خواهد کرد که مذاکره رو متمرکز کنه بر تخلیص 3.5% به 20% و اروپا سعی خواهد کرد که اصل مطلب رو که اصولاً فعالیت‌های اتمی ایرانه مورد بحث قرار بده و این دوئل ادامه پیدا خواهد کرد و به جایی هم نخواهد رسید، چون ایران قطعا تصمیم گرفته که در این راه قدم برداره و تبدیل کرده این مسئله سوخت اتمی رو به اهم موضوع داخلی و خارجی خودش. تصور نمی کنم که هیچ نوع راه حلی از مذاکره آینده هم نصیب بشه و قصد ایران اصولا ثابت شده در این سالها کلن اتلاف وقت بوده و پیشرفت مسائل اتمی. این یک مذاکره هم دلیلی نداره که متفاوت از مذاکرات دیگر باشه. البته جدی بودن و بسیار خطرناک بودن این دور جدید تحریم ها و تهدیدهایی است که علیه تأسیسات اتمی میشه و ممکنه این یک مقداری نظرشون رو عوض کرده باشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران در صحبت‌هایی به اتهام‌های هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد دوره جنگ عراق و ایران پاسخ داد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
میر حسین موسوی که در دوره جنگ 8 ساله عراق و ایران نخست وزیر بود، از آنچه که تحریف تاریخ انقلاب نامید انتقاد کرد و گفت در این زمینه هم بیگانگان و متحدان صدام فعال هستند و هم دولتیان. او در این ارتباط با اشاره به ضمیمه‌های هجیم روزنامه‌های دولتی در آستانه 22 خرداد گفت این بهانه خوبی است که جنبش سبز یک بار در کنار همه فعالیت‌های خود به صورت واقع‌بینانه‌ای با تاریخ 30 سال گذشته روبرو شود و با تحقیقات مستقل به این مسئله بپردازد. این رهبر مخالف دولت در همین خصوص به سالروز پذیرش قطعنامه 598 از سوی آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود تحریف‌های آشکار و برنامه ریزی شده‌ای درباره تاریخ جنگ و نقش دولت در آن صورت گرفته است. اشاره میر حسین موسوی از جمله به سخنان محسن رفیق دوست وزیر سپاه آن دوره بود که در مصاحبه‌ای گفته است امکانات آنطور که نظامی‌ها می‌خواستند در خدمت جنگ قرار نمی‌گرفت، یعنی اکثر اوقات در دولت با پیشنهادهایی که برای جنگ می‌شد مخالفت می‌کردند و دائم می‌گفتند شما که می‌دانید نمی‌توانید بغداد را بگیرید، چرا ول نمی‌کنید؟ چرا جنگ را تمام نمی‌کنید؟ پایان نقل قول. میر حسین موسوی در پاسخ به این موضوع با نامیدن محسن رفیق دوست به عنوان وزیر تحمیلی گفت اگر دولت و امکانات در اختیار او و هم فکرانش قرار می گرفت بر سر کشور همان می آوردند که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان در بنیاد مستضعفان آوردند. وی همچنین فاش کرد که در زمان جنگ دولت او را به بهانه درز خبرها از ماجرای طرح‌های جنگی و دفاعی کنار گذاشته بودند و افسود فتح بغداد با تحویل دولت به چند فرمانده نظامی امکان پذیر نبود. آخرین نخست وزیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمانی که اداره ستاد فرماندهی قوا به دولت سپرده شد، خاطره نشان کرد که تحولات اساسی در همان مدت کم در جبهه ها ایجاد شد، آن هم در شرایطی که فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش در نخستین جلسه ستاد فرماندهی کل قوا اعلام کردند که باید خوزستان را از دست رفته فرض کرد. به گفته میر حسین موسوی این در شرایطی بود که نیروهای اصلی ایران در یک نقطه بی اهمیت کردستان در پی گرفتن یک ارتفاع کم اهمیت بودند و در این حال در معرض دور خوردن از سوی دشمن قرار داشتند. او همچنین به تقدیر از مردم ایران پرداخت که مانع از آن شدند حتی یک وجب از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی بماند. آقای موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر وجود احزاب، تشکل‌های سیاسی، صنفی و شبکه‌های گسترده اجتماعی برای پیشرفت ایران تأکید کرد و تلاش برای از بین بردن تشکل‌های سیاسی و صنفی را اقدامی برای بازتولید استبداد دانست. وی در این خصوص به سرانجام اعلام حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب مجاز در سال‌های قبل از انقلاب اشاره کرد. سخنان این رهبر مخالفان دولت متوجه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که گفته است ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. پیش از آقای موسوی شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و همچنین اصولگرا از این سخنان محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.
ساعت 13 دقیقه بامداد به وقت ایران یک گزارش دیگه بشنویم. در پی بازتاب گسترده صحبت‌های رئیس قوه قضاییه درباره علوم انسانی، اون گفته که سخنانش بسیار فراتر از فهم رسانه‌ای بوده. صادق لاریجانی رادیوها و سایت‌های غربی و منتقدان رو هم متهم به جهل کرده. رویا کریمی مجد.
این که دیده می شود در برخی رسانه‌های غربی و رادیوها و سایت‌ها علیه عرایض این جانب جهت‌گیری‌های تندی کرده‌اند، نه از باب نقد عالمانه یک سخن است، بلکه اولا ناشی از این است که بسیار فراتر از فهم رسانه‌ای آنان است و ثانیاً خوف آن دارند که اگر این بحث مهم در جهان اسلام زنده شود، پیش‌فرض‌های انسان‌شناسانه و هستی‌شناسانه آنان رو شود و علوم انسانی غربی با چالش جدی روبرو گردد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گفتن این جملات تلاش کرده تا به تمامی نقدهای روزهای اخیر علیه سخنان پیشینش پاسخ دهد. پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ترویج علوم انسانی و به ویژه تئوری‌های روانشناسی و جامعه شناسی در ایران انتقاد کرده و آن را ناهمخوان با پیش‌فرض‌های دینی دانسته بود. صادق لاریجانی صراحتاً گفته بود در کشوری که بنای آن توحید و ایمان به حق تعالی بوده و بر اساس قرآن شکل گرفته، آیا درست است بر علوم انسانی اتکا کند که پیش‌فرض‌های آن به هیچ وجه الهی نیست؟ اما اکنون پس از واکنش‌های گسترده به این سخنان، صادق لاریجانی میگوید که واکنش‌های تندی که به اظهارات وی نشان داده شده نشانگر این است که اظهاراتش فراتر از فهم رسانه‌ها و منتقدان وی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت ما با علوم انسانی نه مخالفیم و نه حمله سازمان یافته ای علیه آن داریم و نه از گسترشش بیمناکیم. آنچه ما مطرح میکنیم اتفاقا بحثی بسیار دقیق و موشکافانه است و در میان فیلسوفان دقیق و نظر غربی هم طرفداران بسیاری دارد. صادق لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از غربی ها قصدشان تحمیل علوم انسانی با پیش‌فرض‌های مورد قبول غرب به دیگر جوامع و کشورهاست افسود، ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم غرب آگاهانه یا ناآگاهانه با صادر نمودن علوم انسانی با پیش‌فرض‌های خاص خودش ارزش‌های جامعه لیبرالی را صادر می‌کند. رئیس قوه قضاییه همچنین تمامی پیش‌فرض‌های انسان‌شناسانه و هستی‌شناسانه مدافعان علوم انسانی را کاملاً قابل تردید و حتی غیر قابل قبول دانسته است. با اینکه رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید حمله سازمان یافته‌ای علیه علوم انسانی وجود ندارد، اما دستگاه قضایی در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی در کیفرخواست‌هایی که علیه بازداشت شدگان انتخاباتی تنظیم کرد، یکی از محورها را به علوم انسانی و نظریه‌های جامعه شناسی اختصاص داده بود. در این کیفرخواست‌ها همچنین به برخی از بزرگان نظریه‌های سیاسی و جامعه شناسی اشاره شده و همچنین از چند استاد برجسته ایرانی یاد شده بود. در دولت محمود احمدی نژاد هم علوم انسانی پس از انتخابات هدف حمله قرار گرفت. محمد مهدی زاهدی وزیر پیشین علوم دولت محمود احمدی نژاد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود سرنخ‌های انقلاب مخملی در پایان‌نامه‌های دانشگاهی یافت شده است. کامران دانشجو وزیر کنونی علوم نیز در اردیبهشت ماه امسال از طرحی برای برخورد با اساتید سکولار خبر داده بود. پس از اظهارات صادق لاریجانی، میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب با ابراز نگرانی از حمله سازمان یافته به علوم انسانی گفت من با دیدن این حملات یاد تجربه بسیار تلخ و هشدار دهنده حکومت شوروی سابق و دیگر حکومت‌های توتالیتر اروپای شرقی می‌افتم. آنها از زمان استالین به بعد علوم اجتماعی را علومی برآمده از جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی می‌دانستند و به همین دلیل تدریس آن را جز در مواردی اندک ممنوع کرده بودند.
یک گزارش دیگه بشنویم. از استانداری تهران گرفته تا وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست تا نمایندگان مجلس، هر کدوم داستان جداگانه ای درباره آب شرب تهران تعریف میکنن و در نهایت به گفته منتقدان هیچ مقام مسئولی نیست که جواب قانع کننده ای به سوالات متعدد شهروندان تهرانی در این مورد بده. هانا کاویانی گزارش میده.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران می نویسد آب تهران سالم است و این مافیای آب معدنی است که به موضوع آلودگی آب تهران دامن زده است. استاندار تهران در این باره گفته که شرکت‌های بسته‌بندی آب‌های معدنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر محصولات خود هستند و در این باره میان شهروندان تهرانی شایعه پراکنی و ایجاد ترس و اضطراب می‌کنند. چندی پیش در برخی سایت‌های اینترنتی نسخه چاپی صورت جلسه ارزیابی کیفی آب‌های معدنی منتشر شد که این نسخه از طریق ایمیل نیز بین کاربران کامپیوتر به کامپیوتر می‌چرخید. در این نسخه صورت جلسه اسامی آب‌های معدنی که مورد تایید یا عدم تایید قرار گرفته آمده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این باره می‌گوید با اینکه برخی از معروف‌ترین شرکت‌های آب معدنی صلاحیتشان تایید نشد، اما به دلیل بالا گرفتن بحث وجود نیترات در آب تهران، میزان تقاضای شهروندان تهرانی برای آب معدنی به شدت افزایش یافت و به همین دلیل موضوع عدم کیفیت آنها به حاشیه رانده شد و از سوی دیگر حتی قیمت آب معدنی در برخی فروشگاه‌ها نیز افزایش یافت. برخی شهروندان تهرانی با بیان اینکه به طور متوسط 1600 تومان برای هر 6 آب معدنی 1.5 لیتری هزینه می‌کنند، اعتراف می‌کنند که در بعضی موارد برای هر بطری 1.5 لیتری آب معدنی خنک بین 500 تا 600 تومان نیز هزینه کردند. اما بحث آلودگی آب تهران موضوع تازه‌ای نیست. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع نیترات بالای آب شرب جنوب تهران از چند سال پیش مطرح بوده و به گفته وی علت آن هم تداخل فاضلاب چاه‌های جنوب تهران است. وی همچنین هشدار داد که استفاده از این آب برای نوزادان به دلیل بروز بیماری متهموگلوبینا احتمال خفگی را در میان آنها بالا می‌برد. بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن، هم معتقد است که شبکه آب تهران مشکل اصلی این روزهای این شهر پرجمعیت است. وی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
مسئله آب تهران و وجود نیترات درش اشکال خود تهران. ناچاراً این جمعیت بسیار مصرف آب داره. شبکه آبیاری تهران شبکه بسیار قدیمی بین سالهای 50 تا 60900 از میکنه ساخته شده و هنوز اون شبکه قدیمی است که داره کار میکنه، توسعه عظیمی پیدا کرده و کفاف آب تهران رو نمیده. این شبکه از سد کرج، از سد لتیان و مختصری از سد لار مشروب میشه. کفاف مصرف آب تهران رو نمیده. ناچار تعداد زیادی چاه‌های متعدد کنده شده و آب این چاه‌ها به شبکه افزوده میشه. این چاه‌ها بر اساس عمقی که دارن هیچ چیزیشون نمیتونن از نظر مواد معدنی پاک باشه. بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاز لابا هست وارد این شبکه میشه. همینقدر که تجزیه میکنن میبینن میکروبی درش نیست، پمپ میکنن به شبکه و ناچار آب آلوده خواهیم داشت و نتیجه این آب آلوده اینه که لازم کم هم هست، باز جوابو نمیده.
موضوع احتمال آلوده بودن آب تهران به نیترات در حالی مطرح میشود که رئیس سازمان محیط زیست محمد جواد محمدی زاده که سازمان تحت هدایتش مسئولیت حفاظت از منابع آب را بر عهده دارد گفته است که آب شرب تهران از لحاظ نیترات مشکلی ندارد. وی در این باره تصریح کرده است که تنها در مناطقی از یافت‌آباد و برخی چاه‌ها مشکل نیترات دیده شده که وقتی آنها با آب چاه‌ها و منابع دیگر ترکیب شوند اصلاً محسوس نخواهد بود. مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت کاظم ندافی نیز گفته است که تنها آب منطقه 6 آبفای تهران به نیترات آلوده است که آن هم قرار است در طول 20 ماه آینده و با انتقال آب از سد ماملو برطرف شود. وی در این حال گفته است که به دلیل آنکه آب تهران مشکل میکروبی ندارد هیچ طرحی برای توزیع آب سالم در تهران در جریان نیست، اما وزارت بهداشت وظیفه دارد توصیه های لازم را به شهروندان تهرانی بکند. و در نهایت حسین طالقانی نماینده شورای عالی استانها با بیان اینکه ابراز نگرانی وزارت بهداشت در این زمینه زود هنگام بوده است میگوید مقام‌های بهداشت باید پس از اطمینان از وضعیت آب شرب آن را اعلام می‌کردند. وی در همین زمینه از وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مربوطه خواست تا جلسه مشترک در این زمینه برگزار کرده و نتایج آن را به صورت عمومی اعلام کنند. حال باید دید این مسئولینی که صحبت‌هایشان در هفته‌های گذشته به کرات یکدیگر را نقض کرده است چه نتیجه‌ای را برای حفظ سلامت جامعه تهرانی اعلام خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب، سرپرست سازمان بهزیستی کشور از پرداخت نشدن بودجه درمان اعتیاد خبر داده که هر سال از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار این سازمان قرار می گرفته. این مسئله باعث تعطیلی بسیاری از مراکز ترک اعتیاد در کشور می شه. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه که سالها در زمینه اعتیاد در ایران تحقیق کرده، در گفتگو با رادیو فردا در مورد عوارض ناشی از این کاهش بودجه توضیح می ده.
برای معتادان خبر بسیار ناگواری هست. برای ترک اعتیاد در مرکز خصوصی تمام افراد این امکان رو ندارن که برای هزینه بسیار بالا هست. از طرف دیگه مشکل اعتیاد یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه ایرانه. البته خودش داده مشکلات متعدد دیگری کاملا در رابطه هست و کم کردن بودجه درمانگاه هایی که برای ترک اعتیاد به افراد کمک میکردن باعث میشه که تعداد افراد معتاد در ایران افزایش پیدا بکنه. به خاطر اینکه مشکلاتی که اعتیاد رو در ایران ایجاد کردن و بهش دامن دادن متاسفانه پابرجا هست.
با پرداخت نشدن بودجه درمان اعتیاد، سازمان‌ها مجبورن که دستگاه‌های خود پرداز سرنگ رو تعطیل کنن. همینطور فعالیت بعضی از شلترها و تیم‌های سیار رو که سال‌هاست کمکی هستن برای درمان اعتیاد. سال‌هاست که در مورد اعتیاد در ایران گفته میشه که اعتیاد یک بیماریه نه جرم و به درمان طولانی مدتی هم نیاز داره. بنابراین شما چطور میبینید این ماجرا رو؟
امروز سرنگ هایی که به معتادین داده میشه به مقدار زیادی برای مثال از رواج بیماری ایدز در ایران جلوگیری کرده، ولی وقتی که این امکان نگرفته بشه به تبع میشه انتظار داشت که احتیاط ادامه پیدا بکنه، ولی بیماری های دیگری که از طریق مثلا سرنگ میتونه منتقل بشه به افراد معتاد افزایش پیدا بکنن، به تبع این افراد در جامعه رها میشن و این خودش معضلات بسیار زیادی رو میتونه به همراه داشته باشه. به هر حال احتیاط میبایستی که به عنوان یک بیماری که هم بیماری بدنی و جسمی هست و هم بیماری اجتماعی بهش برخورد بشه و این دولت هست که میبایستی نقش اساسی و اصلی رو در این میان ایفا بکنه و در بهتر کاهش بودجه مربوط به مرکز ترک احتیاط مشکل احتیاط رو به هیچ وجه حل نخواهد کرد، بلکه به این مشکل دامن خواهد داد در سطح جامعه و احتمالاً حتی به لحاظ امنیتی هم مشکلاتی رو برای دیگر شهروندان ایجاد خواهد کرد.
خانم کیان، در ایران طبق آخرین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر 10 میلیون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار اعتیاد هستند. شما مدتی در مورد اعتیاد در ایران کار کردید، به خصوص در ماجراهای مربوط به خاک سفید و معتادان در اون منطقه. شما چطور می‌بینید راه‌های کمک به معتادان رو؟
اینجوری که از تحقیقات هم برمیاد دلیل اصلی گرایش آهاد جامعه به خصوص جوانان و مردان به اعتیاد به مصرف مواد مخدر یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده. اینها باعث میشه که این افراد به سمت اعتیاد کشونده بشن برای فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هستن. از طرف دیگه برای بخش دیگری از جوانان نبودن امکانات تفریحی باز خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده. من اینو خیلی در مناطق مختلف ایران هم شاهدش بودم و خب میدونید که یکی از پیامدهای این مشکلات و مسائل هم هست که برخی از خانم‌ها هم بیش از پیش به مسئله اعتیاد گرایش پیدا کردن و این زائیده مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی هست و به طبع اعتیاد به خودی خود از بین نخواهد رفت یا کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه اون ریشه‌های دلایلی که به اعتیاد رو ایجاد می‌کنن بایستی که ریشه‌کن بشه و از طریق ایجاد اشتغال برای جوان و از طریق شور زندگی در اونها و نیز دادن امکانات تفریحی به جوان ها میشه جلوی افزایش اعتیاد رو گرفت و نیز کمک به درمانگاه ها و مراکزی که برای ترک اعتیاد بسیار مهم هستند.
حدود 400 هزار کودک افغان در ایران به دلایل مختلف همچنان از چرخه آموزش و تحصیل محروم هستند. همکارم رضا جمالی در گفتگوی با عیسی محمد، روزنامه‌نگار افغان که به تازگی از ایران خارج شده، از اون درباره مشکلات تحصیلی کودکان افغان در ایران پرسیده.
کودکان افغانی که در ایران هستند خصوصا در رشته آموزش و پرورش مشکلات فراوانی دارند. اولین مشکل اونا که مثلا حتی اگر دولت ایران خواسته ثبت نام آنها انجام بشود، پخشنامه هایی که باید از وزارت آموزش به مدارس فرستاده بشه خیلی دیر به دست اونها میرسند. تا اون بخشنامه نرد ثبت نام انجام نمیشود. به دلیل همین نرسیدن بخشنامه هاست تحصیل باز میمانند. مشکلات اقتصادی هم هست. اکثر افغان هاشون مشغول به کار هستند، سازمان ملل مثلا کمک آنچنانی به آنها ندادند از آموزش باز می‌مانند. دولت ایران همیشه هر سال این مشکل رو با افغان ها مثلا داشتن، میدونستن اینا زودتر مثلا بخشنامه ها رو بفرستن تا اونا زودتر اقدام کنن برای ثبت نامشان. گرچه ظاهرا امسال گفتن که هیچ ممنوعیتی برای ثبت نام نیست، ولی خب همیشه دولت سعی کرده بنده اینو به تاخیر بندازه. خب به تاخیر انداختن به معنی عدم ثبت نام محسوب میشود.
گفته شده که بعضی از کودکان افغان به دلیل نداشتن مدرک هویت یا ناقص بودن مدارک هویتشون نمیتونن در ایران تحصیل کنن. تعیین هویت کودکان افغان در ایران به چه شکلی صورت میگیره و چه مدت طول میکشه؟
افغانهایی که غیر قانونی ساکن هستن اکثرا افغانهایی هستن که مجرد هستن یا اصلا بچه ندارن، ولی خیلی محدود کسایی هستن که غیر قانونی هستن و مثلا مواجه ثبت نام برای مدارس هستن. ولی این مشکل اساسی برای اکثریت افغان ها نیست. این شاید ادای محدود اینطوری باشن، ولی مشکل اساسی که افغان ها باش رو برو هستن برخورد نادرست بعضی مدارس هستش، تاخیر در بخشنامه هایی که میرسه به مدارس. ولی در عرصه هویت هم سفارت افغانستان هم آنچنان همکاری نمیکنه که مثلا مدارک هویت بدهند. اخیرا دولت ایران گفته که از اول همین برش تا آخر دایی ما کسایی که غیر قانونی هستن میتونن ثبت نام کنن، ولی خوب ثبت نام مدارس به اتمام میرسه.
وقتی که این زمان به پایان میرسه آیا فرصتی دیگه به کودکان افغان داده میشه از طرف وزارت آموزش پرورش؟
خیر، همچنین فرصتی به اونا استسلام قائل نمیشن.
پس یعنی میره تا یک سال دیگه
اکثرا بله اینطوری میشه تا یک سال دیگه مثلا بدون اینکه تو مدارس ساتونوفن بعد محروم میشن اکثرا.
تا چند سال پیش در ایران مدارسی وجود داشت به نام مدارس خودگردان افغانی که به صورت غیر رسمی به کودکان افغان آموزش میداد. بعدن از طرف آموزش پرورش ایران فعالیت این گونه مدارس غیر قانونی اعلام شد. آیا هنوزم این نوع مدارس در ایران فعالیت میکنن؟
خیر، به شکل رسمی است اجازه فعالیت ندارن، ولی به شکل غیر رسمی مخفیانه بعضی از خانواده ها خودشان مثلا دست به دست هم دادن مدارس کوچیکی تو بعضی خونه های مثلا تاسیس کردن. هیچ نوع کمک از طرف هیچ موسسه یا دولت ایران به اونها انجام نه، حتی سازمان ملل هم کمک مانا نکردن تا این زمانی که.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سرخط خبرها رو بشنویم با بهروز کارونی.
وزارت خارجه روسیه انتقادهای محمود احمدی نژاد از همتای روس خود را غیر مسئولانه توصیف کرد. کاخ سفید از انتشار بیش از 92 هزار سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان انتقاد کرد. میرحسین موسوی به اتهام‌های هواداران رهبر جمهوری اسلامی درباره جنگ عراق و ایران پاسخ داد. روزنامه رسالت میگوید انجمن حجتیه در صدد تایید مجوز فعالیت از سوی مراجع قانونی است.
ممنونم از بهروز کارونی. اما در گفتگوی ویژه، در اولین گفتگوی ویژه به مناسبت روز پنجم مرداد امسال که 30 سال از درگذشت محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران میگذره خواهید شنید. فرح پهلوی همسر محمد رضا در گفتگو با ژان خاکزاد از ماجراهای آن روزها میگه.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
شهبانو فرح پهلوی، سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما آقای خاکزاد و درود بر هم میهنان عزیز.
شهبانو، 27 ماه ژوئیه برابر با 5 ماه مرداد، 30 سال در گذشته محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران. شهبانو، در نخستین سوال از شما میپرسم، گفته شده که پادشاه ایران از بیماری که دچار اون شده بودند بیخبر بودند و این بیماری از ایشون پنهان نگه داشته شده بود. این مسئله درسته؟
بیماری علازد همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود در خاطراتش نوشته بود که علازد از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کنارگیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تمام کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکتر ایرانیشون این رو گفته بود به دلیل یه مقدار سنت های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری های سخت و به افراد نگن که ناراحت بشن. من یادم خودم با دکترها که صحبت کردم گفتم که نمیشه از ایشون قائم کرد این موضوع رو، به 2 دلیل، هم یک دلیل انسانی هم دلیل مملکتی. دلیل انسانی اینه که الان ایشون برصد قوی هستن، سلامت هستن، خیلی راحت تر میتونن قبول کنن که یک بیماری رو بهشون بگیم. بعد ثانیاً اصلا مهمتر پادشاه مملکتی هستن و باید تصمیماتی بگیرن. خود من یادم میاد که موقعی که من 9 ساله بودم و پدرم از دست دادم، مادرم به من نگفت پدرم فوت کرده. خب در اون موقع اینطوری بود، در صورتی که امروز به بچه‌ها میگن حتما موقعی که پدرشون یا مادرشون به خاک سپرده میشه بس بچه‌ها ببینن که قبول کنن مرگ پدر یا مادر رو.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدند که به بیماری سرطان مبتلا شدند؟
برصد از همون موقعی که دکترای فرانسوی آمدن، البته خود من در سال خارجی تا 977 به من گفتن. قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکترها آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبول خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتاریشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکترها آمدن ایشون میدونستن. یه چیزی رو میخواستم اینجا اضافه کنم، برای اینکه شنیدم یکی از افرادی که خیلی هم نزدیک به ایشون بودند در یه جایی گفته بودند اونهایی که خبر داشتن از بیماری پادشاه و نگفتند خیانت کردند. و من میخواستم اینجا بگم که خیانت موقعی هست که موقعی که یک پادشاهی یه مطلبی رو نمیخواد که به عموم گفته بشه آدم فاش کنه، اون موقع خیانته. وگرنه موقعی که ایشون نمیخوان که بگن به عموم که بیماری دارند، که خب ما هم نباید بگیم. و این رو میخواستم اضافه کنم که اونهایی که این فکر رو میکنن یا این حرف رو میزنن، فکر میکنن که اگر الازد در اون موقع گفته بودن بیمارن، اونهایی که دشمنی با ایشون داشتن در داخل و خارج دلسوز بودن و نمیکردن این کارو. معلومه که ادامه میدادن کارشون و دشمنی هاشون.
شهبانو، میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید. کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی می‌کردند، برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدند. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران میدیدند؟
ببینید، در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ و فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم. ولی خب برسات اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم اشک پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خود اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتند. و بعد از اونجا به مراکش رفتیم، همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتن. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که الحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ‌ها و خیانت‌ها و پستی‌ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر میکنم به عنوان یک سیاستمدار میدونستند که این افراد، این سیاستمداران، برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی. و موقعی که یک رژیم دیگه‌ای در این مملکتی هست، سعی میکنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن. ولی خب رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو می‌نوشتن که سال‌ها من فکر می‌کردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سال‌ها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد، چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت، مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنه. در اینجا می‌خواستم بگم که واقعا بعد از همه این سال‌ها، بعد از همه این اتفاقاتی که در ایران افتاد، میگم یک مخلوطی بود از یه مقدار نارضایتی‌های داخلی، کمبودهای داخلی و تمام گروه‌هایی که مخالف بودن با پادشاهی، که تمرین گریلایی اینور اونور می‌دیدن و اعتقادات ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف داشتن، جنگ سرد بود، کمونیست‌ها بودن، شوروی بود، همه اینا دست به دست هم داد و با یک مقدار فشار خارجی که برای من الان دیگه روشن شده، چون خودشون دارن توی کتاب‌ها می‌نویسن. من فکر میکنم اون نارضایتی ها برای خیلی هم فکر میکنن که همچین دگرگونی و انقلابی لازم نداشت و من واقعا خیلی از سران جمهوری اسلامی رو فرزندان ناسپاس همین سیاست های 30 سال پیش بعضی از ممالکی که امروز آقایون هی میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به دلیل این که به هر صورت خیلی واضحه که این سیاست های خارجی اون موقع در این انقلاب اسلامی دست داشتن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چهپان باز برمیگردیم به خاطره‌ای در 30 سال گذشته. پاناما. شما و پادشاه به پاناما رفتید. در اون زمان مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای صادق قل‌زاده اعلام کردن که قراره که پادشاه ایران رو به ایران تحویل بدن. این ماجرا درست بود و اگر درست بود چگونه شما مطلع شدید و توانستید که از پاناما خارج بشید؟
بله این مطلب درست بود، برای اینکه متاسفانه با گرانگانگیری در سفارت آمریکا که ما از نیویورک دیگه میباید خارج بشیم، از آمریکا خارج بشیم و تنها مملکتی که به ما اجازه اقامت داد پاناما بود که بعد از نیویورک رفتیم تکساس، از اونجا به پاناما. بعد این موضوع پیش آمد و البته خیلی مسئله دیگه طولانی تر، و بعد که این شد خانم سادات به من زنگ زدن که اگه بخواین میتونید بیاین به مصر که مسئله دیگه هم هست، که اون موقع یادم دولت آمریکا 2 نفر رو فرستاده بود که با علیزاده صحبت کنن و ایشون بمونن و نرن به مصر، که من در اون جلسه حاضر بودم و خب اصرار داشتیم که تر کنیم، برای اینکه بعضی از دوستان و روزنامه نویسان به ما زنگ می زدن که بهتر اون مملکت رو تر کنید. بعد که مصر قبول کرد که ما به اونجا بریم، قرار بود که یک طیاره بفرستن، ولی آخرین دقیقه آمریکایی‌ها گفتن نه طیاره مصری نیاد، ما خودمون یک طیاره در اختیارتون میذاریم. و بعد داستان این شد که موقعی که پرواز کردیم در جزیره اسور طیاره فرود آمد و چندین ساعت اونجا منتظر بودیم و خیلی تعجب کردیم که چطور، که یادم میاد که من که بعد از چند سال وزیر خارجه پرتغال رو دیدم، اون به من گفتش که موقعی که طیاره اونجا چندین ساعت موند، ما ازشون از مقامات آمریکایی پرسیدیم که به چه دلیل این طیاره در اونجا مونده، گفتن ما نمیتونیم به شما بگیم. و حتی روز بعدش سفیرشون در واشنگتن رفته بود از وزارت خارجه آمریکا پرسیده بود، اونا باز جواب نداده بودن. و اینجا میخوام این مسئله رو بگم که درسته که گویا پرزیدنت کارتر تلفن زده بود به اشرف قربال که اون موقع سفیر مصر بود در واشنگتن، سالها سفیر مصر بود، گفته بود من چندین بار به پرزیدنت سادات زنگ زدم ولی جوابمو نمیده، میدونم چرا جوابمو نمیده، برای اینکه من میخواستم بهش بگم که اجازه نده که پادشاه ایران به مصر بیاد، برای اینکه ممکنه به ضرر مصر و صحبت‌های صلح عرب و اسرائیل بشه. که به هر صورت این طیاره آمریکایی در اثر چندین ساعت موند، که بعد خب خیلی نگران کننده بود، علازتم تب داشتن و طیاره سرد میشد، البته اونجا یه عده از مقامات محلی آمدن و خیلی با احترام با علازت. بعد که رسیدیم در قاهره، مد سلینجر روزنامه‌نویس اون در کتابش نوشت که اون موقع همیلتون جوردن شاید کارتر هم نمیدونسته با آقای قدس‌زاده تماس گرفته بود، که قدس‌زاده گفته بود اگه پادشاه ایرانو برگردونین به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت. و ایشون آقای قدس‌زاده نتونسته بود، چون زمان نوروز بود و تعطیل، نتونسته بود که اون شورای انقلاب رو جمع کنه که تصمیم بگیرن، و گویا اشتباه کرده بود آقای قدس‌زاده از لحاظ اختلاف ساعت بین پاناما و ایران، و گفته بود که پادشاه رو پس فرستادن. بعد دیگه به هم خورد برنامه‌شون که ما به مصر رسیدیم.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود، و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت، برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر و کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره. و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر و این رو فراموش نکردن. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علاوه در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر می‌کردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوان فروش یا نمی‌دونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعی سختی به ما کمک کردن، که البته یک جایی شلوغیای شد یا حرفای زدن، ولی خب اینجا باید بگم که خدا رو شکر که کسی بود مثل رئیس جمهور مرحوم انور سادات و ملت مصر و دولت مصر که با دوستی ما رو پذیرفتن و واقعا بعد از ماها تنها موقعی که یک مقدار احساس راحتی کردیم موقعی که پا در قاهره گذاشتیم و خود من و فرزندانم و خیلی از ایرانیان برای همیشه سپاسگزار خاطره انور سادات و مردم مصر و دولت مصر هستیم. و واقعا رئیس جمهور انور سادات که قوی ترین و پرقدرت ترین مملکت دنیا نبود، به تمام سیاستمداران دنیا نشون داد که حتی در سیاست یک مقدار انسانیت ارزش داره و یه درس اخلاقی به همه دنیا داد.
شهبانو، به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردین، خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شهبانو، میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمید؟
یک مقدار خاطرات خیلی تلخ غیر از اون چیزی که بر ما گذشت، بعد خب خاطرات شیرین هم در این دوران 30 سال بوده. خاطرات تلخ یکی از بزرگترینش در گذشت لیلای نازنین بود که من اینجا از تمام ایرانیان تشکر میکنم که شنیدم که موقعی که این خبر رو شنیدن با شمع روشن به دور کاخ نیاوران رفتن و خب این درد بزرگی بود که از یه طرفی میگم که خوب بود که علازت نبودن که همچی روزی رو ببینن و به خصوص شاید خداوند ایشون رو دوست داشت که نباشن و ببینن چی به سر مملکت آمده و داره میاد و به خصوص حمله صدام حسین به ایران. واقعا درود به روان تمام سربازان ایران و افسران ایران و ایرانیانی که مبارزه کردن در این جنگ چندین ساله خانمان سوز و نذاشتن که مملکت ما به دست خارجی بیفته. خاطرات خوش البته بوده به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه‌هام و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست واقعاً با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینی که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
در بخش دوم مجله نیمه شب در گفتگوی ویژه دوم صحبت‌های پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل رو می‌شنوید. در مورد تعطیلی یک سالی ارکستر ملی در ایران با مهداد قاسمفر صحبت می‌کنه.
حدود 12 سال پیش ارکستر ملی ایران بنیاد نهاده شد تا به عنوان تنها ارکستر ملی یک کشور 70 میلیونی قطعات موسیقی ایرانی را بنوازد در قالب گروهی بزرگ و به رهبری فرهاد فخرالدینی. روزهای راهندازیش با امید و خبررسانی‌های گسترده مطبوعاتی همراه بود. شب افتتاحیه‌اش هم با محمد رضا شجریان آغاز شد. هر سال فرهاد فخرالدینی این ارکستر را هر چند مدت یک بار گرد آورد تا موسیقی ایرانی اجرا کند. اگرچه برخی از اهل موسیقی انتقاداتی هم به او وارد دانستند، از اینکه چرا این ارکستر که نامش ملی است بارها با موسیقی و خوانندگان آذری زبان کشور کوچک همسایه به صحنه می آید و کمتر به موسیقی رنگارنگ اقوام ایرانی توجه می کند، تا این نقد که فخرالدینی یک آهنگساز است و نه رهبر ارکستر. با این حال هر بار که به هر دلیل این ارکستر در تالار وحدت به صحنه رفت و نواخت، یک صندلی خالی هم در این سالن به چشم نیامد و البته هر بار نیز سرود ای ایران بود که در پایان هر کنسرت به رهبری فخرالدینی و با همخوانی صدها تماشاگر سالن را به لرزه درآورد. اما حالا این ارکستر دیگر نمی نوازد. در کوران حوادث بعد از انتخابات تابستان 88 بود که گفته شد فخرالدینی در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی و خونین معترضین پس از انتخابات استعفا داده است. بعدتر حرفای دیگری هم زده شد، از نبود بودجه و عدم توانایی پرداختن حقوق 100 نوازنده ارکستر ملی تا عدم توانایی جسمانی فخرالدینی برای چنین کار سنگینی و غیره و غیره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یک موزیسین و رهبر ارکستر را دعوت کردم تا از حال و روز موسیقی در ایران و سرنوشت ارکستر ملی بگوید. پیمان سلطانی، او رهبر ارکستر ملل است. اولین بار او بود که با همین ارکستر ملل نخستین سرود ملی ایران را با عنوان ایران جوان که به وطنم وطنم مشهور است و شعری از بیژن ترقی و با صدای سالار عقیلی اجرا کرد. پیمان سلطانی ساکن تهران است و در حال حاضر قطعه ارکسترال به نام ایران خانم را بر اساس شعری از رضا براهنی در حال ساخت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سلطانی، من قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش بگم که اهمیت ارکستر ملی و تفاوت ارکستر ملی در ایران رو با ارکستر سمفونی تهران یک توضیحی به عنوان ورود به این گفتگو بفرمایید. خواهش میکنم.
شما راجع به ارکستر ملی که به رهبری آقای فخرالدینی بوده صحبت میکنید. من احساس میکنم که کشور ما بیشتر نیازمند ارکستر ملی و ارکسترهایی هست که بتونه به نوعی به حفظ هویت ایرانی کمک بکنه و اون هم میتونه حفظ زبان موسیقایی ایران باشه. و تفاوت اصلیش هم با ارکستر سمفونیک همین هست که به هر حال ارکستر سمفونیک ارکستری است که آثاری رو متعلق به فرهنگ‌های اجرا میکنه که غالبا فرهنگ غرب نامیده میشه و غالبا موسیقی‌هایی رو اجرا میکنه که با تصور و تفکر غربی، اروپایی، آمریکایی نوشته میشه. حالا میتونه این موسیقی در خود ایران هم نوشته بشه یا در شرق دور نوشته بشه. تفاوت اصلیش با ارکستر ملی این هست که ارکستر ملی زبان و ساختار موسیقی مادری خود این سرزمین رو قرار اجرا بکنه. این اساسی ترین تفاوتشون هست.
ارکستر ملی وظیفه اصلیش پس پوشش دادن موسیقی در نواحی و قسمت‌های مختلف ایرانه، اما ارائه این موسیقی چگونه است؟ آیا این رو قرار هست ارکستر ملی در یک زبان تازه‌ای یا در یک فرایند تازه‌ای تلفیق و ترکیب بکنه و ارائه بده، یا اینکه قرار است عین همون موسیقی‌های مختلف در نواحی مختلف ایران رو عیناً بازسازی و عرضه بکنه؟
ببینید، ارکستر ملی که تا سال گذشته به مدت حدود 12 سال فعالیت میکرد و زیر نظر مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت میکرد و رهبر اون آقای فرهاد فخرالدینی بود، ذهنیت خاصی نسبت به این ارکستر به این شکلی که شما میگید نداشتن. موسیقی رو که اجرا میکردن شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گلها نامیده میشد داشت. البته خب به هر حال هارمونی ها غنی‌تر و پخته‌تر شده بود، ارکستراسیون در واقع از غنای بیشتری برخوردار بود و این نهایتاً این تصور ایجاد نمی‌شد که ارکستر ملی داره موسیقی ایران رو اجرا می‌کنه. ببینید، در درون شما میتونستین ریشه های موسیقی دستگاهی رو پیدا کنید و گاه به هر حال یک اتمسفرهایی هم از موسیقی فولک پیدا کنید، ولی به طور واقعی موسیقی که در برگیرنده تمام جغرافیای ایران رو داشته باشه این ارکستر نتونسته بود اجرا بکنه.
همین ارکستر ملی که به هر حال تنها ارکستری بوده که به نام ارکستر ملی در ایران ایجاد شد و فعالیتش رو به قول شما بیش از یک دهه ادامه داد و البته منتقدین مختلفی هم داشت، اما به عنوان یک فرصت غنیمت شمرده میشد.
البته همونجوری که شما میگید، من هم جنبه‌ای مثبتی رو میبینم در واقع و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان از خبر این تعطیلی که خب یک سال هست که از این تعطیلی میگذره نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعالیت بکنن و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
چرا موسیقی در آسیب ها و بحران های اجتماعی که در ایران به وجود میاد یا تصمیم گیری هایی که برای حذف یا کاهش در حوزه فرهنگ اتفاق میفته اونطور که شما میگید و همینطور خیلی از اهالی موسیقی هم این رو تاکید میکنن، سال هاست در این مورد میگن که موسیقی اولین خطی هست که مقدم از بقیه حوزه فرهنگی آسیب میبینه؟
دلایلش همون نگاه مذهبی که حاکم هست به این مورد دخالت داره. یعنی به هر حال موسیقی از دیدگاه تشیع یک روند خاصی رو باید طی کنه و یک نوع خاصی باید بهش نگاه بشه و در این حال این تعریف ها چون خیلی هنوز دقیق روشن نیست و هنوز کسی نتونسته به طور علمی راجبشون بحث بکنه، این بلا تکلیفی وجود داره. یعنی تمام مدیرهایی هم که در رأس این جریان قرار میگیرن خودشون هم نمیدونن که در واقع چه تصمیمی باید برای موسیقی گرفته بشه. تعریف درستی از موسیقی ندارن. فرق موسیقی خوب و بد رو نمیدونن. یعنی تصور خیلی از این اهالی موسیقی این هست که موسیقی اون چیزی که توسط موسیقی بیان میشه اون معنای کلام هست. اونها تصوری راجع به موسیقی بی کلام ندارند و در واقع نمیدونن که موسیقی ذاتاً هنر غیر مفهومی هست. به این دلیل لطمه میخوره که نمیتونن تصمیم بگیرن که این نوع از موسیقی منافات داره با نگاهی که در تشیع وجود داره یا نه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که شون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن. اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟ آیا عدم حضور آقای فخرالدینی یا مسائل مالی و اسپانسری که باید این رو جمع بکنه؟
مسائل مالی به هیچ وجه دخالتی نخواهد داشت. به دلیل اینکه بودجه کافی در اختیار مرکز موسیقی هست و من خبر دارم که بودجه‌های آنچنانی برای چیزهای مختلف در نظر گرفته میشه، فعالیت‌های مختلف و در خیلی از مواقع بیجا برای موسیقی ایران در نظر گرفته میشه. علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن. خط و خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت. و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستن ایشون که الان دیگه به نظر من باید استراحت کنن. اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه، ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس. یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن. پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان. ما خیلی وقتا دیدیم که ارکستر سمفونیک تهران با مخاطب 200 نفری روبروئه. یعنی تالار وحدت سالونش حدود 800 نفر مخاطب رو در خودش جای میده. گاهی با تمام بلیت‌های اهدایی که اینها ارائه میدادن به اون ورد، سالن تالار وحدت به 200 نفر نرسید تماشاچیانش. به دلیل اینکه تمام خواسته های ملت رو پاسخ نمیگفت. یک ارکستر مناسبتی بود برای مناسبت های خاص. آقای فخرالدینی هم چون این مناسبت ها رو جدا از موسیقی میدونست و موسیقی رو جدا از مناسبت ها، این همکاری به طور جدی صورت نگرفت و به هر حال با ایشون همکاری جدی نشد.
یعنی به عبارتی آقای فخرالدینی تمایل داشتن که این ارکستر رو دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهاد و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت و سوهای سفارشی بودن هم میبرده احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اما اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچه های جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره. به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست و اینکه همکاری نمیشه این کم لطفی به حوزه موسیقی هست. رفتی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
یک نکته دیگری که در مورد موسیقی ارکسترال در ایران همیشه مطرح است بحث اقتصادی هست. ارکسترال رو توی جهان غرب هم معمولا شهرداری ها با تیب خاطر و به عنوان یک وظیفه جدی حمایت مالی کامل میکنن، حتی با اینکه درآمد چندانی برای اسپانسراش نداره، اما اون رو یک کار فرهنگی ضروری فرض میکنن.
در ایران هم در سالها پیش از همون 1320 از زمان فعالیت آقای علی‌نقی وزیری، آقای محمود هم به همین شکل بوده، حامیان دولتی داشته تا الان ادامه پیدا کرده. ولی مشکل اون نگاه و دیدگاه مسئولینی هست که در اون رأس قرار میگیرن و این رویه سالهاست به این شکل ادامه داره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره. آیا بخش خصوصی وجود داره که بتونه ارکستر ملی ایران رو در واقع هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت‌هایی که آقای قاسم فرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت‌ها، اجراها و لوح‌های فشرده‌ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره. و ما می‌بینیم که هنوز کنسرت‌هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجازه میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم با دو گفتگوی ویژه‌ای که امشب بازپخشش رو شنیدید. با شما خدافظی میکنم. بهروز کرانی تو استودیو با خبرهای تازه. خدا نگهدار.